تسلیحاتی امتناع کرده است. به گفته این مقام نظامی که ناخواست نامش فاش شود، در همکاری با ایران احتیاط شرط عقل است. اما قاچاق سلاح از اوکراین به ایران بارها خبرساز شده. الیگ ژدانوف، کارشناس نظامی که تا همین اواخر از مقامات ارشد ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین بود، میگوید فساد مالی و درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین باعث شده قاچاق سلاح به معضل بزرگ تبدیل شود.
فساد مالی در کشورمان به قدری است که به قانون و اعتبار کمتر توجه می‌شود. اهمیت پول فرای هر چیزی قرار گرفته. به دلیل فساد، انبوه سلاح در دست مردم و عدم نظارت بر زرادخانه‌های تسلیحاتی در شرق اوکراین، کل کشور به بازار غیرقانونی اسلحه تبدیل شده. بسیاری از این سلاح‌ها از روسیه می‌آید و از طریق اوکراین به کشورهای دیگر می‌رود. علت آن هم این است که روسیه از صادرکنندگان اصلی تسلیحات است و به دلایل اعتباری برای این کشور مهم است که درگیر قاچاق نشود. اوکراین بهترین گزینه برای ترانزیت تسلیحات قاچاق است. اینکه ایرانی‌ها که تحت تحریم‌اند به بازار سیاه سلاح در اوکراین چشم دوختند، موضوع عجیبی نیست. به دلیل فساد مالی مسئولین، اوکراین همواره رابط قاچاقچیان شرق و غرب بوده.
به تازگی نشریه آمریکایی دیلی بیست گزارش داد که ماموران SBU، سازمان امنیت اوکراین، اوایل سال جاری میلادی اواسط دی ماه دو ایرانی را بازداشت کردند که قصد انتقال غیرقانونی قطعات و کتب فنی موشک‌های خاسیو-1 به ایران را داشتند. خاسیو-1 که در ناتو SA-17 کریپتون نام دارد، یک موشک دوربرد مافوق صوت هواپایه ضد ناو است. و کارشناسان نظامی میگویند با دستیابی ایران به این سلاح، توان دریایی این کشور در خلیج فارس و دریای عمان به نحو قابل ملاحظه افزایش می‌یابد. سازمان امنیت اوکراین درخواست‌ها برای توضیح درباره این واقعه را بی پاسخ گذاشته است. اما یک مامور سابق این سازمان به رادیو فردا گفت در سازمان امنیت اوکراین واحد ویژه مشترک با وزارت دفاع وجود دارد که در همکاری با سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی آمریکا فعالیت کشورهای را که تحت تحریم‌های تسلیحاتی هستند زیر نظر دارد. به گفته این مامور سابق SBU، دلیل اینکه این گروه حاضر نشد جزئیات قاچاق تسلیحاتی اخیر ایرانیان در کیف را علنی کند آن است که احتمالاً عملیات گسترده‌تری با مشارکت سازمان‌های اطلاعاتی غرب ادامه دارد. اما نشریه آمریکایی دیلی بیست می‌نویسد در حالی که یکی از دو ایرانی بازداشت شده، وابسته نظامی سفارت جمهوری اسلامی در کیف بود، مقامات اوکراینی برای اجتناب از بروز جنجال دیپلماتیک ترجیح دادند بدون سر و صدا این دو تابع ایران را از کشور اخراج کنند. ایران واکنشی به این گزارش نشان نداد، اما بیشتر مواردی از این دست از سوی مقامات رسمی ایران همواره تکذیب شده. در فوریه 2017، بهمن ماه 1395، گارد مرزی اوکراین اعلام کرد در جریان بازرسی هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت هوایی UMAIR به مقصد تهران، 3 جعبه قطعات موشک‌های هدایت شونده ضد تانک و 14 جعبه حاوی قطعات هواپیماهای نظامی کشف و ضبط شد. سفارت ایران در کیف نسبت دادن این محموله به تهران را بی اساس خواند و UMAIR دست داشتن در عملیات قاچاق را به شدت تکذیب کرد. این در حالی است که این خطوط هوایی و مالک آن رودریگ الیس مرهیچ که شهروند سابق لبنان است، از 5 سال پیش به دلیل همکاری با سپاه پاسداران و ارسال محموله‌های باری به سوریه و حزب الله لبنان در فهرست تحریمی آمریکا قرار دارند. 2 ماه پس از این اتفاق، یک ایرانی به ظن قاچاق قطعات کلیدی 2 موشک ضد تانک روسی از طریق اوکراین در ترکیه بازداشت شد. چندی پیش هم انستیتوی جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته که دفتر مرکزی آن در واشنگتن است، نتایج تحقیقات جامعه خود درباره شبکه اودسا را منتشر کرد. بر پایه این گزارش، شبکه پیچیده از شخصیت‌های متعدد حقوقی و حقیقی، سال‌ها مسئول قاچاق سلاح از روسیه و اوکراین به نقاط مختلف جهان از طریق اودسا، مهمترین بندر اوکراینی دریای سیاه بودند. در این گزارش به دفعات نام ایران عمدتاً در رابطه با قاچاق تسلیحات ایرانی به سوریه به چشم می‌خورد و دو مورد از این فهرست بلند جنجال بزرگی برپا کرد. در ژوئیه 2009 مردد ماه 1388 خورشیدی ماجرایی که عجیب توصیف شده برای کشتی باری آرکتیک سی اتفاق افتاد. به گزارش رسمی مسکو این کشتی در دریای بالتیک مورد حمله رهزنان دریایی قرار گرفت و پس از دو هفته در اقیانوس آرام پیدا شد. نجات این کشتی به عنوان بزرگترین و گرانترین عملیات نجات در تاریخ معاصر ثبت شده و به عقیده بسیاری از صاحب نظران ابعاد این عملیات با آزادسازی یک کشتی حامل بار چوب متناسب نبود. انستیتوی جهانی مبارزه با جرایم سازمان یافته نیز گزارش رسمی روسیه را زیر سوال برده و می نویسد اکثر کارشناسان معتقدند این کشتی حامل سلاح احتمالاً قطعات سمانه های دفاع موشکی S-300 به ایران بود و عوامل امنیتی اسرائیل مانع حرکت آن شدند. ایران که از سال 2007 1386 خورشیدی با روسیه درباره خرید S-300 قرارداد بسته بود، تنها دو سال پیش پس از توافق هسته‌ای با گروه 5 بالاوی 1 و 8 سال بعد از ماجرای آرتیکسی سمانه های S-300 را دریافت کرد. اما بزرگترین معامله غیرقانونی بین اوکراین و ایران به 18 سال پیش باز می‌گردد. بر پایه تحقیقاتی که 5 سال به درازا کشید و سرنخ‌های آن از روسیه و اوکراین حتی به استرالیا و گریزگاه‌های مالیاتی در کارائیب کشیده شد، گزارش شده که ماموران جمهوری اسلامی در پایان سال 2000-1379 خورشیدی توانستند 6 فروند موشک خا-55 را پنهانی از اوکراین بخرند. این موشک که در سیستم ناتو IS-15 کند نام دارد، موشک کروز هواپای است. واسیلی ووفک، رئیس سابق اداره اصلی بازرسی سازمان امنیت اوکراین که در رأس این تحقیقات بود، میگوید
در بودجه ایران مبالغ هنگفتی به خرید سلاح و فناوری تسلیحاتی اختصاص می‌یابد و این پول باید خرج شود. سال 2000 که ماموران ایران برای خرید سلاح به اوکراین آمدند، عجله داشتند تا پایان سال مالیشان این بودجه را خرج کنند. البته اوکراین مقصد عجیبی نیست. ما از زمان شوروی به همراه روسیه فناوری پیشرفته به ویژه در عرصه موشکی داریم که بسیاری از آن به روز شده. نمیگویم که دولت ایران دستور قاچاق را صادر کرده بود. همیشه در این سیستم‌ها افرادی وجود دارند که در کنار معاملات قانونی تحرکات غیرقانونی انجام می‌دهند. اما همان سال که خا-55 به طور پنهانی از اوکراین خریداری شد، ایران تقاضا کرد کارشناسان نظامی اوکراین به این کشور بروند و به همتایان ایرانیشان در این زمینه آموزش دهند. زیرا این موشک‌ها صرفاً بر هواپیمای توپولوف 95 سوار می‌شد که ایران در اختیار نداشت. ایرانی‌ها می‌خواستند این موشک‌ها زمین به دریا عمل کنند و نمی‌دانم سرانجام آنها چه کاربردی برای این موشک‌ها پیدا کردند. اما به روشنی عده‌ای در ایران می‌خواستند از این معامله جیب‌هایشان را پر کنند و در اوکراین هم افراد خائن به فراوانی وجود دارد که با ایرانیان دست به دست هم دهند. بحث خرید میلیون دلاری در میان است که سود آن با هیچ عرصه اقتصادی دیگر قابل مقایسه نیست.
رکس تیلرسون، وزیر خارجه سابق آمریکا که چندی قبل از کنارگیریش به اوکراین سفر کرده بود، گفت دلیل وجود ندارد تا اوکراین در شرق این کشور برای حفظ جسم خود بجنگد، اگر فساد جان و روحش را تباه کند. اوکرابران بروم، نهاد دولتی که بیش از 400 شرکت بزرگ و کوچک با 200,000 کارمند را در بر می‌گیرد و اوکرسپیتس اکسپرت، بازوی صادراتی این نهاد، بارها در رابطه با قاچاق سلاح مورد سوء زن قرار گرفتند. در تازه ترین گزارش آژانس مستقل مبارزه با فساد مالی در اوکراین، نهادی که در چارچوب توافق همگرایی این کشور با اتحادیه اروپا تأسیس شد، آمده که چند پرونده مربوط به اوکرابران بروم از جمله مرتبط با زن اختلاس 40 میلیون دلار هنگام اجرای قرارداد صادرات قطعات هواپیمای نظامی آنتونوف 32 به عراق در دست بررسی است. سخنگوی اوکرابران بروم بر رد این اتهامات گفت این نهاد به دلیل اهمیت آن برای تقویت دفاعی اوکراین همواره موضوع اخبار دروغین است که روسیه در چارچوب جنگ ترکیبی با اوکراین منتشر میکند. اما رسانه‌های اوکراینی بارها گزارش کردند جدال پیرامون اوکرابران بروم باعث نارضایتی بالاترین مقامات دولتی است. هرچند پترو پاراشنکو با شعار مبارزه با فساد به سمت ریاست جمهوری اوکراین رسید، اما منتقدان وی میگویند که او به وعده خود عمل نکرده است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو بخی نبودی، حواسم نبود به پروانه هایی که رد می شدم، به گلدون تشنه، به ماهی تنک، به روزای خوبی که بد می شدم. نبودی همه خوش شب بودم و تموم تنم بوی غم می گرد، بدون تو اصلا دلم خوش نبود، همه خوبا دلم می گره. کنار منی خوب حالم، فقط می ترسم که دنیا تو غمگین کنم. من عادت ندارم به این حال خوب، باید شاد بودن رو تمرین کنم. هر جا نشستم بلندم کنی، تو میخوای رفیقم کنی با خودم، جلو آینه هم سر بلندم کنی. نمیخوام که این فرصت تازه رو به این راحتی ساده از دست بدم. تو عشق و به من هدیه دادی، منم نمیخوام که این هدیه رو پس بدم. مثل اون پرندم که خانه شده، باید عمرشو تو قفس سر کنه. حالا که درای قفس وا شده، میترسه رهایی رو باور کنه. کنار منی خوب حالم، فقط میترسم که دنیا تو غمگین کنم. من عادت ندارم به این حال خوب، باید شاد بودن رو تمرین کنم.
روزها و شبها در کنار شما، رادیو فردا.
هوا را دیگه میارم. نقش نو.
گالری ابد میزبان نمایشگاه آتنا غفاری است. این نمایشگاه که چیدمانی مفهومی در حوزه سرامیک به شمار می رود، تکنیک پختی با نام راکو را معرفی می کند که طبق بیانیه این نمایشگاه یادآور تأثیر شگرف حوادث و رویدادها در جهت تکامل و پیدایش تفکر و فرهنگی نوست و در آن بدنه شکل‌پذیر سفال در حالت گداخته از کوره بیرون آورده می شود و در بستری از مواد قابل احتراق قرار می گیرد. شوک حرارتی و دود حاصل از سوختن مواد باعث به وجود آمدن جلوه‌های بدی و انحصاری در لعاب می شود. خواست و اراده هنرمند توأم با عوامل غیر متجانس در پروسه آتش نیز می تواند عامل خلق اثری انحصاری یا محصول مشترک هنرمند و عوامل طبیعی باشد که سرنوشت او را رقم می زند. نمایشگاه چیدمان آتنا غفاری با عنوان شدن تا هفتم اردیبهشت ماه در گالری ابد برپا خواهد بود.
سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسان از فیلترینگ رد شین. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
لرزون اومدم در خونتون، یک شاخه گل
نباش اومدم در خونتون ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونتون یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم از پنجره منو دیدی مثل گلها من دیدی آه به خدا دیگر از خاطرم نرم سیات ناز نکن تو این دو روز دنیا مثل خواب رو گذرونه ای ماه نماشتی کنی که بهار دوباره گل فشونه این دو روز دنیا مثل خواب رو گذرونه ای ماه نماشتی کنی
ساعت 21:30 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. رئیس جمهوری فرانسه به یک شبکه تلویزیونی آمریکایی گفته هیچ برنامه جایگزینی برای توافق هسته‌ای با ایران ندارد و ایالات متحده باید تا زمانی که گزینه بهتری پیدا نشده به برجام پایبند بماند. تعداد قربانیان حمله انتحاری به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان برای انتخابات افغانستان در کابل به 57 نفر افزایش یافت و 119 تن مجروح شدند. دست کم 700 فعال محیط زیست، استاد دانشگاه، هنرمند و نهاد محیط زیستی با انتشار نامی سرگشاده خطاب به رئیس جمهوری از وضعیت 13 فعال محیط زیستی بازداشت شده انتقاد کردند و خواستار تسهیل در روند دادرسی آنان شدند. به گفته رئیس کل دادگستری استان مازندران سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران برای اجرای حکم 2 سال حبس تعزیری دستگیر شد. مدیر کل زندان‌های استان تهران از آزادی محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از زندان خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه با انتشار متنی در اینستاگرام به شکل تلویحی از احتمال فیلتر شدن پیام رسان تلگرام انتقاد کرد و نوشت دولت از امکان دسترسی و برقراری ارتباط مردم دفاع خواهد کرد. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چرخشی داره با دلی که بی تو بیماره بی وفا نباش عزیزم حالم عاشقه عاشقی همین
فرداست که با شماست.
One, it's everything. you what you're running from. And they got you on the run. So Friday night, Holy Ghost, take me to your level. Show me the one I need the most.
فلورنس اند ماشین با موزیک ویدیوی تازه به دنیای موسیقی بازگشت. ترانه جدید این گروه اسکای فول آف سانگ نام دارد و ویدیوی آن توسط کارگردان آمریکایی ای جی روهاس ساخته شده است. اسکای فول آف سانگ اولین ترانه گروه بریتانیایی فلورنس اند ماشین است که پس از 2 سال منتشر می شود و بر اساس اعلام گروه عرضه فیزیکی آن به زودی و از طریق صفحه گرامافون و در تیراژ محدود صورت می گیرد. آخرین آلبوم استودیوی این گروه با عنوان How Big, How Blue, How Beautiful 3 سال پیش انتشار یافت و علاوه بر نامزدی 5 جایزه گرمی، نامزدی جایزه مرکوری را نیز برای گروه به ارمغان آورد.
Oh, آسمون پر ستاره، چشمک بازی میکنه جانم، چشمک بازی میکنه دخترم و پسرم و نامزد بازی میکنه جانم، نامزد بازی میکنه. ای همومی ای همومی، راه هموم من کجاست جانم، راه هموم من کجاست. کیسه یه محمل به دوزم، سنگ پاشوید خلاص جانم، سنگ پاشوید خلاص. دل میگه خدا برو نه پس بیا بیا بیا، دل میگه برو برو نه پس بیا بیا بیا، خدا برو شاد که دل نمانمه، برو برو که خوب شنانمه، شاد که دل نمانمه.
درست در شما مانی رحمه هستم، فراموش نکنیم که بدون موسیقی یک جایی در زندگی هممون خالی است.
باید رفتو گذاشتم ما ندارین طاقت دوری، تا که میشه کنام اومد با این خوشبختی سوری.
شوی محبوب دلم، چون نرگس من دیوانه من، رویت رخ من سویت راه من،
از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
آقای محسن خان ایجی، خودت هم خوب میدونی چماق به دستر از تو، پستر از تو، زورگوتر از تو، آدم کشتر از تو تو این دستگاه قوه قضاییه کسی وجود نداشته، ولی این چماق تا ابد در دست تو نیست. اینو بدون به خودت بیا که نمیای، بیایی هم دیگه گذشته. همین چماق فردا تو سر خودت و زن و بچه‌ت و خانوادت، کل خانوادت کوبیده خواهد شد. اینو مطمئن باش دنیا داره مکافاته. خیلی ظلم کردی، تو یکی بیش از اندازه ظلم کردی.
از هواداران فوتبال خواهش میکنم حالا به استادیوم ها که میرن تیم مورد علاقه شون میبازه میبره هرچی که میشه، خواهشن این صندلی ها رو نشکنید، خورد نکنید، اینا پول بیت الماله، اینا مال خودتونه، مال کشورمونه، از جیب خود ما داده شده. هر عدد صندلی 75,000 تومان قیمته، هر عدد صندلی استادیوم ها هست. استادیوم مشهد، استادیوم امام رضا که از کیفیت بالاتری برخورداره، قیمت هر صندلیش 180,000 تومان بوده البته قبل از گرون شدن دلار.
صدای امام جمعه احوازا گفت 80% مردم عربستان یا تو بیابونا زندگی میکنن یا اجاره نشینن. امو ما نمیدونستیم که حالا مردم ایران همه تو کاخ زندگی میکنن، بقیهشون هم صاحب خونن. والا ما خبر نداشتیم. دادا یه سوزن به خودت بزن، یه جوال لوز به مردم. این هم شد حرف.
صدای شما صدای فرداست.
شسته و پاک جره ها نوشم و ته جره فشانم برخاش باده کم کرد باده کم کم دادم شور و شراری که مپرس بردم افتان و خیدان به دیاری که مپرس باده کم کم باید آسته به گوشم سخنان که مگوی باید آسته به گوشم سخنانی من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام را چه چه باد از همه سو از همه سو میده و ما گمراهم چه چه باد از همه سو میده و ما میده و ما گمراهم بویان گم شده گل راز چه گل بل خواهم همه سرچشمم و از دیدن او محرومم همه تن دستم و از دامن او کوتاهم ماده کم کم آه اگر ناله زارم نرساند به تو باد آه اگر ناله زارم من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام من کشم آه من کشم آه که دشنام برام که دشنام برام من کشم آه من کشم آه که دشنام برام دشنام برام من کشم آه من کشم که دشنام برام دشنام برام